نوار شماره 885 کی، قسمت 11، کتاب آتش بدون دود، جلد 3، اتحاد بزرگ، نویسنده نادر ابراهیمی.
شیر محمد کنار کشید تا جایی برای آلنی باز شود. دیگران نیز تکانی خوردند. آلنی نشست و هیچ کس بر نخواست تا با رفتن خود نشان بدهد که هم چنان دشمن آلنی است. آلنی سر به ستون سایبان تکه داد. یاشا آمد و پیش پای آلنی بر خاک نشست. آلنی دست در موهای یاشا فرو برد. آچیق، حال همه بچه هات خوبه؟ خوبن حکیم. پس یکی از اون آهنگ های غمگینت، از اون آهنگ های خیلی غمگینت برای ما بزن. دیگه از این که برای یک اوجا ساز بزنی نباید بترسی. آچیق گفت: من برای خودم میزنم حکیم، نه برای اوجاها. پیش از این هم برای خودم میزدم. و پنجه بر سیم های تار کشید. نگو که دوستم داری، اما قدرت جنگیدن به خاطر منو نداری. آلنی اوجا، نگو که عاشق منی، اما کشته شدن به خاطر مرا نمیخواهی. آلنی اوجا، نگو که دلت پر از گریه است، اما اشکی به چشمانت نمی آید. آلنی اوجا، نگو که شیرینی دوست داشتن را طالبی، اما تلخیهایش را نمی خواهی. آلنی اوجا، دوست داشتن همان جنگیدن است. مخدوم قلی میگوید جنگیدن کشته شدن است. مخدوم قلی میگوید کشته شدن یتیم ماندن بچه هاست و بی فرزند شدن مادرها. تمام شدن تنها منزلگاه عشق است. مخدوم قلی میگوید. در زیرنویس گفته شده است: مخدوم قلی شاعر نامدار و محبوب ترکمن است. پایان زیرنویس. متن: گومیشان، شب، پلاز اوجا، زانو در بغل گرفته و مغموم در اتاق آقشام گلن نشسته بود، خیره به نقش های یک قالیچه کهنه. آقشام وارد شد. خب پلاز، عاقبت گومیشانی ها قبول کردن، تو دیگه مهمان نیستی، فردا به تو یک چادر میدن و هرچه که بخوای. پلاس سر بلند کرد و دلمرده آقشامگلن را نگریست. چرا در جواب دادن به من اینقدر معطل کردن؟ من تصمیم داشتم برگردم. اونها هم منتظر همین بودن، میخواستن ببینن مندگاری یا موقتاً اومده ای. من که گفته بودم بله، اما برای اونها کافی نبود. یک نفر رو مخفیانه فرستادن به این چه برون تا ببینن چه خبره و چه چیز به راستی تو رو برانگیخته که خونه ما رو ول کنی، خونه ببخشید خودتون رو ول کنی و به اینجا بیایی. پس حرفای منو قبول نکرده بودن. چرا؟ چرا؟ تو گفتی میخوای اینجا بمونی، اما نگفتی که در این چه برون و سرزمین یموت چه حوادثی در جریانه و این برای اونها مهم بود و هست. بگذاریم، تو میخواستی قبولت کنم که به هر حال کردم. آخشم گرم، مثل این که حرفهایی برای زدن داری که حرمتمو نگه میداری و نمیزنی. من این وضع رو تحمل نمی کنم. من تصور میکردم گوکلنها خیلی گرم از من و همسرم استقبال میکنن، اما حالا میبینم شما سرتر از این چه برونی ها هستین. انگار خیلی منت میگذارید سرم که اجازه میدید در گومیشان زندگی کنم. من اینطور فکر نمی کردم. شما منو پیش همسرم خجالت زده کردید. الله، آنگونه که انگار آتمیش اوجا حرف میزند، تلخ و تون گفت: پسرمو، راه برای برگشتنت کاملا بازه. من حاضرم تا خود این چه برون همراهیت کنم. پلاز لرزید و رنگ باخت. آقشام فریاد زد: چه کسی به تو اجازه حرف زدن داد؟ الله. الله برخاست. منو ببخش پدر، اما اگر اجازه نداشته باشم آزادانه حرفم رو بزنم، در این خونه نمیمونم. برو بیرون، من از تو دعوت نکرده بودم که اینجا بنشینی و زهر بریزی. الله به سوی در رفت. پلاس در هم شکسته گفت من میل دارم حرفای اونو بشنوم، این کار درست نیست. الله گفت و الله رفت و آخشام گفت هیچ فرقی بین حرفای من و الله وجود نداره، معنا یکیه، منتها اون جوانه، حرفشو نمک زخم میکنه و میسوزونه. پس بگو آخشام گلن، اون چه گفتنیه بگو. ببین پالاز، بین اومدن من و اومدن تو به گمیشان میگو گلن ها چند تفاوت اساسی وجود داره، تو این تفاوت ها رو حس کرده ای؟ نه نه. پس گوش کن و به اون چه میگم فکر کن. اول اینکه من و برادرم به تقریب اینطور فکر میکردیم و در اصول با هم اختلافی نداشتیم، اما تو زمانی حکیم آلنی رو رها کردی که اصلا زبان اون رو نمیفهمیدی، این رو خودت گفتی. بله. دوم اینکه من آقایلر رو موقعی که در اوج قدرت و محبوبیت بود ترک کردم. آقایلر در این چه برون دیگه به من احتیاجی نداشت، به کت خدایی انتخابش کرده بودن، دوستش داشتن و از او می ترسیدن. اما تو برادرت زمانی رها کردی که هیچ کس رو نداشت، به او رو به قصد کشت زده بودن. برای او در آن لحظه ها هر یک نفر ارزش هزار نفر رو داشت، به خصوص برادر عاقل و کاردانی چون پلاز اوجا برای آلنی خیلی بیشتر از هزار نفر می‌ارزید. سوم اینکه من دست از جان شسته بودم که به گومیشان و به قلب قبیله دشمن اومدم. تو چطور؟ میل به کشته شدن یا عوض کردن اوضاع و متحد کردن همه صحرا منو به اینجا کشوند، اما میل به زنده موندن، راه تو بی دغدغه زندگی کردن و نفرت از عوض شدن اوضاع تو رو به اینجا آورد. چرا؟ چون آلنی با روزگار می جنگه، با امید اون که کمر سرنوشت سیاه صحرانشینان رو بشکنه و زندگی رو در همون مسیری بندازه که من و آقایلر می خواستیم. اینطور نیست پالاز؟ عادل باش و جواب منو بده. پالاز آهسته به نشانه آری سر تکان داد. خب تو مرد عادلی هستی پالاز، و حقیقت رو میفهمی و میپذیری. ما همه خوشحالیم که تو اینطور هستی. وقتی من چندی پیش به گومیشانی ها گفتم که میخوام دخترم با آتمیش اوجا بدم، تقریبا هیچ کس مخالفتی نکرد، با اینکه میدونستن آتمیش اوجا یک گلن اوجای دیگه است. اما وقتی به اونها گفتم پالاز اوجا میخواد اینجا بمونه، گفتن قدمش روی چشم، اما اینجا به چه درد پالاز اوجا میخوره و پالاز اوجا به چه درد اینجا میخوره؟ و زمانی که حرف آلنی را به اونها گفتم، همون حرفی را که تو گفته بودی، گومیشانی ها گفتن حرف آلنی کاملا درسته و قابل قبول، او حق داره که میگه ما فقط مرده هامون رو به گومیشان میفرستیم و ما گومیشانی ها هم فقط مرده های اوجاها را قبول میکنیم. میدونی چرا پالاس؟ چون زنده ها، زنده هایی که ما را دوست دارن و صحرا را دوست دارن، در این شرایط سخت اگر در این چبرون بمونند و در راه اتحاد بجنگند، به درد ما میخورند، به درد این چبرون، به درد همه صحرا میخورند. تو اینجا چه کار میتونی بکنی پالاس؟ به حال چه کسی میتونی مفید باشی و کدوم قدم مؤثری رو میتونی در راه وحدت صحرا برداری؟ ها؟ پالاز برخاست تا از اتاق بیرون برود، به قدر کافی خورد شده بود، اما آخشام جلوی او ایستاد و گفت حرفمو تا آخر بشنو. گوماشانی ها با همه این مسائل به اصرار و خواهش من تو را قبول کردن، اما پیغامی برایت فرستادند. پالاز اوجای یموتی، برادر کوچک، شجاع، سرسخت و با ایمان تو حکیم آلنی در راه بزرگی قدم گذاشته. اگر این چبرونی ها یا نوکران یا شری آیدین اون رو بکشن و کارش ناتمام بمونه، ما تو رو مسئول مرگ برادرت می شناسیم. این پیغام اونهاست، حالا دیگه خود دانی. پالاز بیان که جوابی بدهد از خانه خارج شد و قدم زدن پرداخت. هنوز چندان دور نشده بود که صدای الله را از قفا شنید. پالازو جا، اجازه بده من هم چیزی به حرفای پدرم اضافه کنم. گوکلانها هنوز بعد از 50 سال هیچ یموتی رو بیشتر از گالان اوجا دوست ندارن. میدونی چرا؟ چون مردم صحرا هیچ چیز رو به اندازه شجاعت و مردانگی دوست ندارن و از هیچ چیز به اندازه ترس و بزدلی متنفر نیستن. اونها شبوز به من میگن الله این پسر عموی تو پلاز اوجا یک آدم ترسو ترسوست و ترسو به درد هیچ کجا نمیخوره. مثل ماهی بر خشکی، مثل خنده در مراسم عزا، مثل خمیر نان در زیر باران، مثل گله در زمین خشک، غریبه در وطن، بیگانه در غربت. ای آب، ای مرتع سبز، ای آتش، ای قبیله محبوب، مرا به سوی خیش بخوان، مرا دست بسته به چادرم برسان. آلنی دست یما را گرفت و براه افتاد. منو کجا میبری آلنی؟ به چادر که خدا. اما پدرم منو دعوت نکرده. عیبی نداره، میخوام راه چادر پدرت رو به تو یاد بدم. بعد از این اگر خواستی شبها سری به او بزنی، احوالی بپرسی، وسط راه گم نشی. میبینی که سرها تاریک دیگه، راه هم بسیار دور. رسیدن. آلنی گفت آی دقدیه کت خدا، اجازه ورود میدی؟ کمی صبر کن حکیم، من میام بیرون. پس هنوز ما را به چادرت راه نمیدی؟ بله. چه کسی این حرف رو زده؟ چادر من چادر همه است. اما امشب دلم میخواد زیر نور ما حرف بزنیم. ای بیداره، اگر عاقلی از عاشق نپرس که زیباتر از مهتاب چیست. آیدودی خندید و اضافه کرد اگر هنوز صاحب فرزندی نشدی، از مادری نپرس که استراب دائمش برای چیست. آلنی افزود اگر وطنت رو دوست نداری، از عاشقان وطن نپرس که برای چه می جنگند. مادر یما از ته چادر خندان به جمع شعر خانان پیوست و گفت اگر عاشق مهتابی، اگر عاشق وطنی، اگر پسرت را به جنگ فرستاده ای، دیگر پرسیدن برای چیست. همه خندیدن که خدا بیرون آمد. یا ما را با خودت آورده ای؟ بله که خدا، ما هیچ چیز را از هم پنهان نمی کنیم. ای دغدی، یماق و آلنی براه افتادن و قدم زنان رفتن تا کنار نزدیکترین آغل و آنجا روی کاه انباشته ای نشستن. اینجا بد نیست. بد که نیست، اما نکنه بخوان ما را بکشن. بی تفنگ هم هستیم. ما را که نمی کشن، اگر بکشن هم فقط تو رو می کشن. کشت و کشتار تموم شد کت خدا، خاطر جمع باشه. اگر 5-6 نفر دیگه مثل عراض دردی بمیرن و تو ثروتشون رو میان و نکران یا شلی قسمت کنی، خوبترین فصل زندگی مردم این چوبرون شروع میشه. آی دغدی نفس بلندی کشید و برای گفتن بسیج شد. تو آلنی عاقل تر از همه اوجاها هستی، مرحمت داری و زرنگ تر از همه اوجاها، اما چیزی رو باید به تو بگم که شاید خودت هم نمیدونی. تو صفای اوجاها را نداری. میدونم که خدا، من خیلی جدی حرف میزنم آلنی. پدرت همیشه به من میگفت آی دغدی، اگر من قبل از تو مردم، در حق بچه های من پدری کن. بد شد که در این سالهای آخر به هم زدیم و از هم جدا شدیم، اما وصیت اون مرد و قوت خودش باقیه. تو خوب عمل میکنی آلنی، خیلی خوب، من مواظبم و میفهمم. اما چیزی در وجود تو، در قلب تو، در درون تو خراب شده، خالی شده، شهری شده. باور نمی کنی؟ چرا؟ اما باید روشنتر حرف بزنی. من خیلی چیزها در وجودم خراب شده و چون نمیدونم تو به کدومی که از اونها اشاره می کنی، اگر حرف تو در بست قبول کنم، خودم لو دادم و رسوا کردم. خب بگو تو چه میدونی از درون من آی دختی. پیاده کردن فکرهای خوب از راههای بد. تو تصمیم گرفتی درخت رو بی‌حرمت کنی، از روبرو نشد، از پهلو نشد، از پشت. تو گناه نمیشناسی، زبونم لال، خدا نمیشناسی و درخت نمیشناسی. به همین دلیل خیلی راحت میتونی ضربتو بزنی و میزنی. اینطور نیست آلنی؟ نه کاملا این درسته که من نقشه هایی دارم، اما با درخت تصحیح حساب کردم و تموم شد. همین قد که کسی پای اون درخت زانو نزنه و التماس نکنه برای من بسه. اگر درخت رو بار دیگه در برابر من علم نکنن، من در برابر درخت علم نمیشم. اما گفتم که نقشه هایی دارم، یعنی داریم. بسیار خوب، از نقشه هات بگو. من کد خدای اینچه برونم، حق دارم بدونم که چه میخوایی بکنیم. نقشه هام هنوز چندان قابل گفتن نیستن، اما اگر به طور کلی بخوای میتونم چند کلمه ای بگم و بعد به موقع خبرت کنم. ما قبل از هر چیز میخوایم مردم قبیله یموت رو متحد کنیم. بین ما تفرقه بزرگی هست. جعفر بای و آتا بای که هر دو یموتن با هم درگیرن. ایروبغوزی ها اکثرشون با ما دشمنن. داشبورونی ها به کل از ما جدا شدن. بعد از همه اینها مسلمن باید صحرا رو یک پارچه کنیم و بعد راه مردم صحرا رو به طرف تمام دنیا باز کنیم. معلم بیاریم که بچه ها رو درس بدن و یا بچه هامون رو بفرستیم که معلم بشن و برگردن. آلنی، با ایمان محکم اوجاها به من جواب بده. این کار خوبه؟ منظورم برداشتن دیوار و شهری کردن ترکمن هاست خوبه واقعا؟ دیواری وجود نداره آی دختی، دیوار در ذهن ماست. رضاخان تمام صحرا رو بلعیده، تو خوب میدونی. ما بدون تردید باید با او پسرش بجنگیم، سرسختانه و با تمام قدرت بجنگیم. من نمیگم ترکمن صحرا فقط مال ترکمن هاست، بلکه میگم سراسر ایران مال ترکمن ها و ایرانی های دیگه است. بنابراین هر سهمی که میدیم باید همونقدر هم سهیم بشیم. اما امروز اینطور نیست. حکومت ما را غارت میکنه اما چیزی ما نمیده. پس ما ناگزیریم با حکومت بجنگیم و دیگه راه های جنگیدن با حکومت ها همون راه های قدیم نیست. امروز گذشته از تفنگ فکر می جنگه، طبقه می جنگه، حرف می جنگه، تشکیلات می جنگه. ما باید ستمدیده های صحرا را متحد کنیم و از ناستمدیدگان صحرا بخواهیم که در خدمت ایشان در بیان و عقل و ثروتشون رو به ستمدیدگان واگذار کنن و برای رسیدن به اینطور مرحله در آمیختن و با فارس ها با آدم هایی که سیاست می دونن و در کارشون استادن کاملا ضروریه. مطمئن باش آی دغدی که زبون زیان و ضرری نمی بینیم، نه به درخت مقدس که به آرمانم قسم ضرری نمی بینیم. ترکمن رو عذاب دادن آی دغدی، ترکمن رو مکیدن، شکنجه کردن، کشتن، بدنام کردن، مسخره کردن، به روز سیاه نشوندن و در آستانه ویرونی قرارش دادن. ما باید همه اینها رو جبران کنیم و برای جبران همه این خفت ها و مصیبت ها به فارس ها نیازمندیم، به همه ایرانی های مبارز نیازمندیم، به همه مبارزان دنیا. آلنی، تو مرد خطرناکی هستی، خطرناکتر از همه اوجاها، خطرناکتر از هر یموتی که من در تمام عمرم دیدم. اما این رو بدون که آی دغدی هرگز در صف دشمنان تو جای نمیگیره، مگر اینکه بخوایی به صحرا خیانت کنی، که در اون صورت اگر مرده باشم از زیر خاک دستم و در میارم و میکشمت. ممنونم آقایلر. دیگه هرگز به من نگو آقایلر، چرا که من خیلی زود آقایلری رو به تو پس میدم. باز هم ممنونم آقایلر. کت خدا ایستاد، انگار بار سنگینی از دوشش برداشته شده بود، انگار برای الباقی عمرش راه رسمی را کشف کرده بود. شاد و سبکبال گفت: نمیخواید برگردید؟ من یماغ رو به شبگردی دعوت کردم، البته اگر تو اجازه بدی، چون او هم حرفایی داره که میخواد بزنه. ابی نداره، من برمیگردم. آی دغدی برا افتاد. آلنی فریاد زد: کت خدا، میخوای داشلی و الدوز رو صدا کنم با تفنگ پر از تو مراقبت کنن که سالم به چادرت برسی؟ کت خدا به فریاد جواب داد: خوب اقلا بعد از سالها یک نفر توی این چمورون پیدا شده که شوخی کردن بلد باشه. یماغ و آلنی قدم زنان به اعماق صحرا رفتن. یماغ می دانست که اگر مسئلهش را عنوان کند به هر حال آلنی او را مجاب خواهد کرد. با این وجود خود را ناگزیر از طرح مسئله می دید. آلنی، کاری که تو با یشلی کردی باور کردنی نبود و برای اولین بار تمام حق با یشلی بود. تمام حق، حق با بچه های مریضه، نه با من نه با یشلی. من تنها کاری که کردم این بود که از حربه خود یشلی برای جنگیدن با او استفاده کردم و البته بعد از این همیشه با همین حربه ها کارتو از پیش میخوای ببری؟ نه، مگر اون که باز هم با کسانی چون یشلی روبرو بشم. در این صورت بدون که هیچ چیز برای من معتبر نیست مگر هدفی که به خاطرش زندم. آلنی، دشمنان تو هم مثل خود تو هدفهایی دارن و اگر قضیه این طور باشه که تو میگی، اونها هم حق دارن که به خاطر هدفهاشون از همه راه‌های ناجوان مردانه استفاده کنن و تو رو به زانو در بیارن. دقیقا همینطوری که تو میگی یماق، اما در اون میون یک نکته اساسی است که باید بهش توجه کنی. دشمنان من یا هدفهایی دارن که به راستی به سود و آدمی زاده و یا چنین هدفهایی نداره. در صورت اول، یعنی اگر هدفهایی واقعا ارزشمندی داره، چرا نباید برسی رسیدن به اون هدفها و زمین زدن من از همه راههای ممکن استفاده کنم؟ و اگر هدف های اونها کثیف و رذیلانه و شخصی و خودخواهانه است، اونها بدون اینکه از من جواز و اجازه بگیرن، بدون اینکه به فلسفه و منطق من کاری داشته باشن، خود به خود همه اعمال خلاف رو مجاز میدونن. اما اونها دروغ میگن، میدزدن، جنایت میکنن، تهمت میزنن، جاسوسی میکنن، خبرچینی میکنن بدون اینکه لحظی هم به منطق ما یا دلایل ما فکری کنن و بدون اینکه احتیاجی داشته باشن به مسئله اخلاق و خوب و بد و درست و نادرست فکر کنن. دشمنی هم که رذل و فاسد و منحرف باشه، دشمنی که هم رذل و فاسد و منحرف باشه و هم معتقد به یک مجموعه اصول اخلاقی ثابت وجود نداره. یا ما این رو بفهم و غم این رو نداشته باش که دشمنان ما از اصول ما استفاده ناصحیح کنن و ما را به روز سیاه بنشونن. اونها اگر دم از اصول اخلاقی ثابت و استوار میزنن هم فقط به خاطر اونه که ما را گرفتار و پابند اون اصول کنن تا خودشون بتونن به راحتی و بی‌دغدغه ستم کنن و ستمگر باقی بمونن. خود اونها هرگز به اخلاقی که از اون حرف میزنن معتقد نبوده و نیستن، که اگر بودن دیگه ستمگر و فاسد و بدکاره نبودن. یا ما مدت ها سکوت کرد و اندیشید، آنگاه گفت: پس خلاصه ی حرف تو اینه که از راه کج به منزل آرزو میشه رسید و از راه بد به هدفهای خوب، اینطور نیست؟ منزل آرزو کجاست یا ما؟ راه بد کدومه؟ هدفهای خوب چیه؟ تو اگر اینها را حل کنی سوالت خود به خود به جواب میرسه. این که تو با فاسد کنار بیای، با این که تو از ابزارهای فاسد برای دفع فساد استفاده کنی خیلی فرق داره. یا ما چرا نمیخوای بفهمی و منو خلاص کنی؟ من اگه ادعا میکردم که درخت من گفته کتابت رو کنار بگذارم و با دعا مردم رو شفا بدم و همین کار رو میکردم، کاری کثیف و ضد اخلاقی کرده بودم. اما من از درخت جواز تبابت گرفتم و حق داشتم این کاری رو بکنم. خب پس چرا این کار رو همون اول که از راه رسیدی نکردی؟ چرا این همه رنج کشیدی و رنج بخشیدی؟ خب همون اول هیچ فایده‌ای نداشت. یا ما این رو هم باید بفهمی. این حرکت یه زمینه‌ای می‌خواد، همونطور که هر حرکتی زمینه می‌خواد. من اگر از همون اول این قدم خطرناک رو برداشته بودم، بازی رو به کل باخته بودم. شهری خود فروخته اومده که ما را دست بندازه، اما من مقاومتمو نشون دادم، معصومیتمو نشون دادم، عشقمو به کارم، ایمانمو به راهی که در پیش گرفتم نشون دادم، زمینه را فراهم کردم، از یک تصادف استفاده کردم، بچه‌ای رو از مرگ نجات دادم و بعد ضربه آخر رو فرود آوردم. من تا آخرین تیرم رو با تفنگ خودم انداختم و وقتی باروت و چارپاره این نمونده بود، تفنگ دشمن زخمی رو از چنگش در آوردم و با همون تفنگ اونو از پای در آوردم. آیا در این کار گناهی هست؟ تو موجود وحشتناکی هستی آلنی. خطرناک، نه وحشتناک. مردک، من اگر وحشتناک بودم قبل از هر کس مارال میباز از من وحشت کنه. وحشتناک یا شلی آیدینه، نه من. فصل 11. دیگر چه کسی پای درخت مقدس گرگه می کند؟ صفحه 322. پالاز بر می گرده. خواب دیدی برادر؟ ابدا، این این حقیقته. یا مق و آرپاچی منتظر موندن تا آلنی توضیح بیشتری بدهد، اما آلنی آنطور نگاهشان کرد که گویی آنها حرف می زدن و او گوش می کرده. بازی در نیار آلنی، حرفتو تموم کن. چند شب پیش نیمه های شب یک نفر از گومیشان به اینجا آمد. الله، که من گمون کردم آتمیشه و سخت جا خوردم. پرسیدم با من چه کار داری؟ گفت اومدم درباره پالاز با تو حرف بزنم، بدت نمیاد؟ گفتم وقتی باید حرف بزنیم دیگه چه فرقی میکنه که بدم بیاد یا نیاد؟ حرفتو بزن پسرمو. گفت گومیشانی ها میخوان بدونن با پالاز اوجا چه باید بکنن. گفتم از من نظر میخوان؟ گفت بله آلنی، دلائلشو سر فرصت به تو میگم، حالا فقط به سوالم جواب بده تا من برگردم. گفتم پس بیرونش کنید. الله پرسید همینطور بدون هیچ مقدمه‌ای با خفت؟ گفتم نه، دست نگه دارید تا خودم خبرتون کنم، فعلا آزارش ندید. الله برخاست و رفت. خب چرا اینطور ماتتون برده؟ نترسید، با خفت بیرونش نمی کنن. فعلا نگهش میدارن تا خود ما فکری به حالش بکنیم، شاید با هم بریم و کت بسته بیاریمش تا خجالت نکشه و خوشحالم بشه. آرپاچی گفت آلنی، تو موزی ترین جونوری هستی که در تمام صحرا میشه پیدا کرد. شما هر بار که میخواید من تحسین کنید یه چند تا فوش بارم میکنید ها، جونور، موزی، وحشتناک، حقباز. آخه شما فکر میکنید من تا کی میتونم این همه فوشای محبت آمیز شما را تحمل کنم و دم نزنم ها؟ یاشولی آیدین دیر وقت شب از چادرش در آمد، با خورجینی بسیار سنگین بر اسبش نشست و رفت. مارال به سوی چادر خود دوید. به هنگام ورود پدر را ایستاده در برابر خود دید و یکه خورد. باز کجا رفته بودی؟ پدر، یاشولی آیدین یک خورجین پر از پول برداشته و خیلی با احتیاط، همچون که کسی نبینندش، رفت اسبش هم برد. به کدوم طرف رفت؟ ایری بغوز یا اون طرف ها؟ نمیدونم، خدا به خیر بگذرونه، او دست ور نمیداره. پدر، اگر مصلحت میدونی به آلنی خبر بده، آلنی راه حل هر مشکلی رو پیدا میکنه. مادر پالاز گفت من میرم یه موتها رو از جریان کارتو با خبر کنم، اونها میگم که کت خدا اجازه داده که مردم بیان پیش تو، قضیه درخت و بچه شیر محمد رو هم میگم. مادر، دیگه احتیاجی نیست اینقدر این در اون در بزنی، خودشون کم کمک میان و کارها رو براه میشه. نه یاشولی، نه یاشولی رفته پی دو به همزنی و آشوب بپا کنی، باید یک نفر جلوش در بیاد و نقشه هاش رو باطل کنه. خدایی درخت نقشه های رو باطل کرده مادر، خیلی به خودت زحمت نده، من فقط خبرت کردم آلنی و الا اجازه نمیدم در کارهای من مداخله کنی. کار آنقدرها هم که آلنی تصور میکرد آسان نبود. یاشولی آیدین یاشولی های 11 او را با خود داشت، تقریبا تمام صحرای یموت را. او هنوز میتوانست به جنگد. یا شلی که اینچه برون را لااقل برای مدتی از دست رفته می دید، میدان جنگ را وسعت بخشید و از همه یشلی ها خواست که مبارزه جدی با آلنی را آغاز کنند. سکه های دقیانوس، خرافات و باورهای قدیمی در پرانتز هنوز هم مشتری داشت. حاج بردی آمد و نشست. صبح بخیر حکیم. عاقبتت بخیر. چه دردی داری حاج بردی؟ حاج بردی و درد؟ چه حرفا میزنه حکیم؟ من فقط اومدم احوال تو بپرسم. پیش از اینها تو رسمت نبود لنگ لنگان از مردم احوال پرسی کنی. گمونم پاهات خجالت کشیدن دردشون رو به تو بگن، برای همین هم از درد پاهات بیخبری. دراز کن ببینم. اگر دراز میشد که پیش تو نمیمدم حکیم. عیبش فقط همینه که تا میام درازش کنم درد میگیره. نه نه، دراز نمیشه، یعنی درازتر از این که هست نمیشه. راستی که شما این چه برونی ها عجب آدم های کل شق مغروری هستین. خب فقط پای راسته، پس خیال میکنی من اجازه میدم